آن شب آن سردار، نویسنده مسلم ناصری، تصویرگر سعید رزاقی. این کتاب مناسب گروه سنی نوجوان و از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. حرارت جانفرسای تابستان 61 هجری. هزار اسب تشنه و خسته و بیابانی خشک و سوزان در پیش. هزار مرد جنگی در انتظار خارهای مغیلان زیر سم ستوران. فرمانده افسار اسب سرخ مویش را کشید. اسب سر کشیده خود را تکان داد. شیهی کشید. روی دو پای بلند و باریکش چرخید و روی تپه ایستاد. فرمانده به چهار طرف چشم دواند. جز بوته های خار و سوسمارهایی که زیر بوته ها می خزیدند چیز دیگری دیده نمی شد. در دور دست ها چیزی برق می زد که او به یقین می دانست سراب است. سوسماری خزید. اسب ترسید و رنگ افسار اسب را به سختی کشید. فرمانده تکانی خورد و به خود آمد. زبان در دهان خشکش چرخاند و به طرف سپاه تشنه و خستش یورتمه رفت و به هزار مرد جنگی پوشیده در پولاد چشم دوخت که زیر اشعه سوزان خورشید برق می زدن. چشمان مردان زره پوش از او آب می خواستن. فرمانده قبضه شمشیرش را سخت فشرد. سینه ستبرش را صاف کرد و جلوی سپاه رکاب کشید. ماندن در اینجا بیفایده است. باید جلوتر برویم. امیر دستور داده است راه را بر دشمن ببندیم. می دانم که تشنه اید و توان ندارید، ولی پاداش خوبی در انتظارتان است. و بعد رکاب زد و از جلوی سپاه به تاخت دور شد. آنگاه افسار اسب را رها کرد و از ته دل آه کشید. اندیشه جنگ رهایش نمی کرد. از قادسیه که بیرون آمده بود تا حال یک لحظه آرام نداشت. جنگ با پسر پیامبر؟ جرأت نداشت پلکایش را باز کند و با چشمان درشت و نافذش به جلو نگاه کند. فکر کرد چه کسی برحق است؟ اگر راه به خطا می روم، چرا هنگامی که از شهر خارج می شدم ندایی شنیدم که گفت بهشت بر تو بشارت باد؟ صدای یکی از لشکریان او را به خود آورد. فهمید که زیاده از سپاهش دور افتاده است. سر اسب را برگرداند و از تپه سرازیر شد و به سویشان تاخت. سربازان جان گرفته بودند، میخندیدند و هیاهو میکردند و چیزی را با نیزه هایشان نشان میدادند. تعجب کرد. آنها که تا چندی قبل با ناامیدی مرگ را انتظار می کشیدند، حالا اینگونه شادی می کردند و قهقهه می زدند. به سپاه که رسید، یک نفر داد زد: سردار، نجات پیدا کردیم. آنجا را ببینید؟ نخلستان.
الله اکبر! الله اکبر!
مردی الله اکبر گفت و بعد فریاد تکبیر کاروانیان در فضا پیچید. همون مرد با خوشحالی به امام حسین علیه السلام نزدیک شد. امام پرسید: چه دیدی که تکبیر گفتی؟ جانم به فدایت، به نخلستان‌های کوفه رسیدیم. و بعد به دور دست اشاره کرد. کاروان یک لحظه ایستاد. چکه های آب از سر مشک هایی که محکم بسته نشده بود تراوش می کرد و در دم می خشکید. دست ها بود که بالا می رفت و سایه به چشم ها می انداخت تا دور دست ها بهتر دیده شود. مردی سیاه چهره جلو آمد که چشمانی کوچک و نافذ داشت. سرش را پایین انداخت و گفت: نه، من اینجا را از کف دستم بهتر می شناسم. من از قبیله بنی اسدم و اینجا سرزمین من است. اینجا نخلستانی وجود ندارد. دیگری حرف او را قطع کرد و با خوشحالی گفت: دقت کن، برگ‌های درختان نخل را ببین که چه زیبا زیر نور خورشید می‌درخشند. مرد بنی اسدی برای آنکه مطمئن‌تر شود کمی جلو رفت، گره در ابرو انداخت و چشمان ریزش را تنگ تر کرد. سپاه به او خیره شده بود. سکوت بود و سکوت. ناگهان مرد لرزید و رنگش پرید. به خدا سوگند آنها نیزه و کلاه خود است که چون زنبوران سرخ می درخشند و پرچمهای سیاه سپاهیست به سان پر زاغ. امام فرمود: راست می گوید، من هم همین را می بینم. آرامش کاروان به هم خورد. افسارها کشیده شد. اسبها شیهه کشیدند. شترها گردن راست کردند و صدای زنگولک‌هایشان به هوا برخاست. امام سوار بر ذوالجناح آهسته پیش آمد و در حالی که کاروان را به آرامش فرا می‌خواند پرسید: آیا در این اطراف پناهگاهی هست تا در آنجا فرود آییم و از یک سو با دشمن روبرو شویم؟ مرد بنی اسدی دستش را از روی قبضه شمشیر برداشت و گفت: بله یبن رسول الله، سمت چپ ما کوه ذوحسم قرار دارد، زیاد دور نیست. یاران امام به زودی در دامنه کوه جا گرفتند. جای مناسبی بود. خیال همه از پشت سر راحت بود. کوه چون سپری از آنها محافظت میکرد. شترها را خواباندند. چندین سوار مسلح اطراف کاروان ایستادند و چند نفر در حالی که دستهایشان بر قبضه شمشیر بود جلوتر رفتند تا کمین کنند. بقیه هم خیمه ها را برافراشتند. پرده ای از غبار بر صحرا کشیده می شد و هیاهوی سواران که با شتاب به این سو و آن سو می تاختند به گوش می رسند. بچه ها از درون خیمه سرک می کشیدند و بی توجه به رفت و آمد دیگران بی خیال می خندیدند و می خواستند ببینند در بیرون چه خبر است که مادرانشان دستهایشان را می گیرند و آنها را در آغوش می فشارند. مردها جلوی خیمه ها صف بستند. شمشیرهایشان برق می زد و با نگاه های پنهانی ذوالجناح را می پاییدند که آهسته کنار امام قدم برمی داشت و با پوزش لباس امام را می بویید. با دیالهایش را شانه می کرد و دمش چون آبشاری سرازیر بود و رکابهایش برق می زد و نگاهی معصومانه داشت. چندی نگذشت که از میان گرد و غبار پرچمهای سرخ و سیاه نمایان شد. برق نیزه ها و کلاخود ها با هم همه سواران و شیهه اسب ها در آمیخته بود. اسب ها سم بر زمین می کوبیدند و بر روی پاها بلند می شدند. مهار از دست عده ای از سواران خارج شده بود. چند نفری هم با صورت بر خاک افتاده بودند و توان برخاستنشان نبود. همه تشنه بودند و خسته. همه خاکالود بودند و وامانده. امام حسین سوار بر ذوالجناح آهسته وارد میدانگاه شد. با لباسی سپید و بدون سلاح آرام پیش آمد و چپ و راست را نگریست و به جلو چشم دوخت. فرمانده لشکر وامانده جلو آمد، سر تا پا پوشیده از سلاح و زره. امام نگاه عمیق به او افکند. مردی بود بلند بالا و چهارشانه و رشی که خستگی راه او را در هم شکسته بود. مژه هایش از خاک به سفیدی می زد و لبهای خشک و ترک برداشتش از تشنگی زیاد خبر می داد. امام فرمود: کیستی تو؟ من هور هستم، فرمانده این لشکر. برای یاری ما آمده ای یا برای جنگ با ما؟ دستور جنگ با شما ندارم. امام لحظه ای سکوت کرد. دستی بر یال اسبش کشید و سپاه هر را از نظر گذراند. اسب‌ها نفس نفس می‌زدند. لب‌های سپاه دشمن از تشنگی ترک برداشته بود و شیارهای خون بر آنها دیده می‌شد. امام رو به اصحابش کرد و گفت که آبشان دهند و بعد خود مشکی برگرفت و به مردی که تازه از راه رسیده بود و له له می‌زد نزدیک شد. مشک را به او داد، ولی وقتی دید دست‌های مرد می‌لرزد، خود مشک را گرفت و گفت دهانت را باز کن. آب سرد و گوارا از دهانه مشک بیرون می‌زد و در کویر حلق مرد سیاه چهره فرو می‌رفت و گاه از گوشه لب‌های کلفت و سیاهش سرازیر می‌شد و بر سینه‌اش می‌ریخت. مرد که دو دستی به مشک چسبیده بود، با چشمان سیاهش که هر لحظه بیشتر نیرو می‌گرفت، به چهره متبسم امام چشم دوخته بود. فرمانده قرار نداشت. تنش داغ شده بود. کلاه خودش را از سر برداشت. دانه های درشت عرق را از پیشانیش پاک کرد و به طرف دامنه کوه برگشت. خورشید خون رنگ عصرگاهی که به وسط چشمانش تابید، دست را سایه کرد و صورتش را چرخاند. سربازانش با خیال راحت در سایه اسب‌ها دراز کشیده بودند و استراحت می کردند. چند ساعت قبل را به یاد آورد که همه سربازانش در انتظار مرگ بودند. آهی کشید و به طرف خیمه‌گاه امام حسین علیه السلام خیره شد و قبضه شمشیرش را لمس کرد و نفهمید که چرا دلش لرزید. رفتار امام را به یاد آورد که با چه لطفی با او برخورد کرده بود و سربازانش را سیراب کرده بود و هنگامی که ظهر شده بود با تبسم گفته بود تو با سربازانت نماز بخوان، من هم با یارانم. و او با نگرانی به امام نگاه کرده بود و خواسته بود اجازه دهد که همه پشت سر او به نماز ایستند. تا حالا به یاد نداشت این چنین نمازی خوانده باشد. دلش می‌خواست نماز طولانی‌تر می‌بود تا صدای گرم امام را بیشتر بشنود. ذکر رکوع و سجود امام قلبش را می‌لرزاند و خنک‌های خوشی وجودش را فرا می‌گرفت. در آن حال جز خدا به هیچ چیز فکر نمی‌کرد. ولی سخنان امام بعد از نماز رعشه بر تن و جانش انداخته بود. امام به سربازان او گفته بود ای مردم، من بدون دعوت نزد شما نیامدم، بلکه شما با فرستادن نامه و قاصد اصرار کردید و مرا به کوفه دعوت کردید و گفتید ما رهبر نداریم، بیا تا شاید در پرتو راهنمایی‌های تو حق بر ما آشکار شود. اینک آمدم، اگر به عهد خود باقی هستید در میان شما میمانم، وگرنه به وطنم باز میگردم. الله اکبر، الله اکبر. صدای مؤذن هر را به خود آورد. یاران امام آماده میشدند تا نماز عصر را بخوانند. برخاست تا وضو بگیرد. خیلی دوست داشت باز هم صدای اقامه امام را بشنود. پشت سر امام ایستاده بود. تمام سخنانی را که پدرش درباره پیامبر گفته بود در وجود امام می‌دید. نمی‌دانست چرا با آنکه مأمور است سر راه امام را بگیرد، باز او را دوست دارد. بعد از نماز امام برخاست و ایستاد. ردای سفیدش تا پایین پاهایش می رسید. نور خورشید بر موهای براقش بوسه می زد و متبرک می شد. امام در میان سکوت دو سپاه دستش را اندکی بالا آورد و لب به سخن گشود. افراد صفهای عقب گردن کشیدند و گوش تیز کردند تا صدای امام را بهتر بشنوند. ای مردم، اگر خود را ناظر بدانید و حق را بشناسید، او از شما خوشنود می شود. ما اهل بیت هستیم و از این گروه که به ناحق ادعای خلافت می کنند سزاوارتریم. آنان در خلافت حقی ندارند و به ظلم و ستم حکم می رانند. اکنون اگر آمدن ما را خوش نمی دارید و از فرستادن نامه هایتان پشیمان هستید و تغییر رأی داده اید، همهمه‌ای بین سپاه در گرفت و حرف امام ناتمام ماند. عده‌ای خود را پنهان می‌کردند تا دیده نشوند. پر که زیر نگاه سنگین دو سپاه احساس عجز می‌کرد، عرق پیشانیش را پاک کرد و برخاست. سرش گیج می‌رفت. چند قدمی جلوتر گذاشت و فریاد زد: به خدا سوگند من از نامه‌هایی که می‌گویی خبری ندارم. امام برگشت و رو به عقبت ابن سمعان کرد و گفت: نامه های اهل کوفه را بیاور. عقبه وارد خیمه شد و با دو خورجین بزرگ و برآمده بیرون آمد و نفس زنان به طرف امام دوید. ته خورجین ها به زمین کشیده می شد و شانه های عقبه فرو افتاده بود. امام خورجین ها را گرفت و وارونه کرد. چشمان هر گشاد شد. نسیم ملایمی نامه ها را تکان می داد. سربازان هور با تعجب به نامه ها نگاه می کردند و عرق می ریختند. مردی سکوت را شکست و فریاد زد: چقدر زیاد! دل هور فرو ریخت. لرزشی وجودش را فرا گرفت. من برای شما نامه ای ننوشتم. آماده شوید تا زودتر راه بیفتیم. امیر عبیدالله منتظر ماست. او به من دستور داده است از شما جدا نشوم مگر آنکه همراهتان وارد کوفه شوم. اصحاب امام دست به شمشیرهایشان بردن و اسبها شیهه کشیدن. امام در حالی که رگهای پیشانیش برجسته می نمود با خشم گفت: مرگ از این اندیشه به تو نزدیکتر است ای هور. و آنگاه به یاران خود فرمان داد که خیمه ها را جمع کنند و کودکان و زنها را بر محمل ها بنشانند تا به مدینه بازگردند. صدای زنگ شتران در فضا پیچید و با صدای شیهه اسبان در هم آمیخت و صدای مردان و زنان و کودکان را در خود گم کرد. ساعتی بعد گرد و غبار نرمی از پی آنها بلند شد و کاروان به راه افتاد. سپاه هور مات و مبهوت به دور شدن کاروان خیره شده بود و تکان نمی خورد. لایه خون بر چشمان هور پرده کشیده بود و صورتش برافروخته می نمود. افسار اسبش را با خشم کشید و دور خود چرخید و فریاد زد: راه را بر آنها ببندید. قریب لشکر هور به هوا برخاست. شمشیرها از غلاف بیرون آمد و با شتاب بر کاروان حسین پیشی گرفت و راه را سر کرد. امام سوار بر اسب سفیدش آهسته به طرف هور رفت. سمهای سنگین ذوالجناح در خاک نرم صحرا فرو می رفت و غباری نازک در هوا می پراکند. امام افسار کشید، روبروی هور ایستاد و فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، چه از من می خواهی؟ هور سرخ شد و نفسش بند آمد. همانطور که دندانهایش را برهم می سایید گفت: حیف که مادر شما فاطمه سلام الله دختر رسول خداست، وگرنه اگر کسی دیگر نام مادرم را می برد می دانستم چگونه جوابش دهم. کاروان در دل صحرا بی مقصد پیش می رفت، راهی که نه به کوفه می رفت نه به مدینه. هور به امام پیشنهاد کرده بود که راهی غیر این دو برگزیند تا پیکی که او به کوفه فرستاده بود برگردد و تکلیفشان را معین کند. و اکنون کاروان حسین در حرکت بود. کاروان از کنار یک آبادی گذشت. حوالی سحر بود و چراغ‌ها سوسو می‌زدند. کاروان از تپه‌ای سرازی شد و ایستاد. کم کم سفیدی سحر از مشرق چهره آسمان را صیقل داد و صدای اذان از کاروان امام برخاست. کاروان به دستور امام توقف کرده بود تا نماز صبح خوانده شود و افراد اندکی بیاسایند.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
خورشید که برآمد و آهنگ حرکت نواخته شد، افراد باور نمی‌کردند که شب را در چنین برهوتی گذراندند. تا چشم کار می‌کرد بیابانی بی آب و علف بود و جز بوته‌های خار مغیلان چیزی دیده نمی‌شد. خورشید از پشت تپه‌ای سرک کشید تا سواری را که از جانب کوفه می‌آمد ببیند. سوار لباس سرخ به تن داشت، کمانی بر شانه حمایل کرده بود و نوک صیقلی نیزه‌اش می درخشید و هر چندگاه با کینه بر اسبش تازیانه می نواخت. سوار بر فراز تپه ایستاد و نقاب از چهرهش کنار زد. اسب شیهه‌ای کشید و روی دو پا دور خود چرخید. سوار دستش را سایبان چشم کرد و به دور دست ها چشم دواند و با قیز توف بر زمین انداخت و رکاب زد. سوار هر لحظه به آنها نزدیکتر می شد. دوباره بر تپه ایستاد و عرق از پیشانی گرفت. از مشک کوچکش آب نوشید و چشمانش را تنگ کرد و دور دست ها را پایید. چند بار پلک بر هم زد و چشمانش را مالید و دوباره نگاه کرد. از دور انبوه یک سیاهی به چشم می آمد. لبخند زد و نقاب بر چهره کشید و به سوی سیاهی تاخت. مردی از سپاه هور گفت: آنجا را، سواری به طرف ما می آید. لشکر و کاروان ایستادند و چشم به سوار دوختند. یاران امام منتظر بودند که سوار به آنها بپیوندد و از اوضاع کوفه خبر دهد، ولی سوار راهش را کچ کرد و به طرف سپاه رفت. سوار به هور نزدیک شد، سلام کرد و دست در گریبان فرو برد و توماری را به او داد و خود به سپاه پیوست. از پرچمدار سمت چپ سپاه هور چیزی پرسید و بعد قهقهه‌ای سر داد و در میان سربازان گم شد. هور سوار بر اسب پیام را خواند و در حالی که رنگش پریده بود زیر لب گفت: نه، این بی‌رحمی است. و بعد ادامه داد: چگونه کسی را که جان لشگریان مرا نجات داده است در این صحرای سوزان متوقف کنم؟ نمی‌خواست باور کند. نامه ابن زیاد را دوباره خواند. اشتباه نکرده بود، فرمان همین بود. سرخ شده بود و خجالت می‌کشید. با بی‌میلی به طرف کاروان حسین یورت می‌رفت. همهمه‌ای در سپاهش افتاد و زمزمه‌ها بالا گرفت. مگر در نامه چه نوشته شده بود؟ چرا اینگونه می‌لرزید؟ هور جلوی امام ایستاد و سلام کرد و چشمانش را به زمین دوخت. اسبش قرار نداشت. گویا به نگرانی سوارش پی برده بود. هور با شرم گفت: به من دستور دادم که راه را بر شما و کاروانتان ببندم. امام سر بالا آورد و چهار جهت بیابان را با دقت کاوید. بعد چشم در چشم هور دوخت. اینجا که خشک و بی آب و علف است، بگذار در جای دیگر فرود آییم. هور نگاهی به پیک ابن زیاد انداخت. آورنده نامه مرموزانه نیش خندی می زد. هور آهی کشید و گفت: نمی توانم. چرا؟ این نامه ابن زیاد فرماندار کوفه است. با رسیدن این نامه حسین ابن علی را در زمینی که نه آب داشته باشد و نه علف فرود آر و بر او سخت بگیر بدان که من به پیک خود دستور دادم از تو جدا نشود تا فرمان مرا اجرا کنی و او خبرش را برای من بیاورد. و سلام. ای شب، نگذار روز شود، چادرت را جمع مکن. باور میکنی که فردا لشکر من بر حسین هجوم برد؟ ای شهاب تیز پای من، چرا شیهه میکشی؟ تو چرا قرار نداری ای همسفر تنهایی هایم؟ ستاره ها بمانید و به این زودی کوله بار سفر نبندید. اندکی درنگ کنید، مرا تنها مگذارید. ای خورشید، لحظه بیا سای و در بسترت بمان. بگذار ستاره ها در آسمان شناور باشند. نمی بینی چه مصیبتی در انتظار فرداست؟ هر تا صبح بیدار بود و این نجواها را با خود داشت و اینک که نور خورشید بر پهن دشت کربلا تابیده بود، هر حیران بود که چه کند با امروز. شمر با عده سوار با شتاب از کنار هر گذشت و پرده افکار هر را درید. هر با چشمانی افسرده آنها را دنبال کرد. گرد و غبار که فرونش است، اشعه طلایی خورشید را دید که از بالای خیمه های امام سر برآورده بود. کنار فرات پر خم شد و مشتی آب به صورت رنگ پریدش زد و آهی کشید و رو به آسمان کرد. آشوبی در دلش برپا بود. داشت کار به جای باریک می کشید. به غلاف زرنشان شمشیرش نگاه کرد و لب گزید. 30,000 جنگجو آمده بودند به جنگ کمتر از 100 نفر. بوی خون به مشام می رسید. سربازان ابن زیاد منتظر فرمان بودند تا کار را یکسره کنند. فکر کرد نباید گذاشت کار از این بدتر شود. شمر با سوارانش چرخی زد و برگشت. هیاهو می کردند و شمشیرهایشان را به علامت آمادگی در فضا تکان می دادند. هور برخاست. افسار اسبش را به دست گرفت و آرام راه افتاد. با آنکه صبح زود بود، از آسمان آتش می بارید. به یاد آن روز افتاد که نزدیک بود از تشنگی هلاک شد. با خودش گفت بچه های حسین چه می کنند حالا؟ سه روز است که پسر سعد به دستور عبیدالله حاکم کوفه آب را بر حسین و یارانش بسته است. از کنار سربازان قبیله کنده گذشت. همه لباس سیاه به تن داشتند و بر اسبان سفید نشسته بودند. غلام پسر سعد با پرچم سرخی جلوی آنها سوار بر اسب سرخ مویی که هلال سفیدی در پیشانی داشت ایستاده بود. همه منتظر فرمان پسر سعد بودند تا یورش ببرند. هر بی اعتنا از مقابلشان گذشت و پیچید به طرف خیمه ها. خیمه ابن سعد را شناخت. بزرگ بود و زیبا. از دیبای شوشتری به رنگ پر زاغ با ده ها سرباز و نگاهبان در اطرافش. هر از میان نگهبانان گذشت و جلوی در خیمه ایستاد و نفسش را در سینه حبس کرد. هوا دم داشت. نفس عمیقی کشید و افسار اسبش را به نگهبان سپرد و پا پیش گذاشت. اگر نتوانستم قانعش کنم چه کنم؟ آب دهانش را قورت داد و پرده خیمه را کنار زد و پا به درون گذاشت. پسر سعد در خیمه قدم می زد و با انگشترش بازی می کرد. معلوم بود مضطرب است. هر جلوتر رفت و کنار تخت ابن سعد ایستاد و قبضه شمشیرش را لمس کرد. ابن سعد تکانی خورد و اخم کرد و تا هر را شناخت لبخندی ساختگی زد و گفت اینجا چه کار می کنی؟ سربازانت آماده اند؟ هور بی مقدمه پرسید: واقعاً با حسین ابن علی قصد جنگ داری؟ ابن سعد لبه تختش نشست و دستی به قبضه زمرد نشان خنجرش کشید و گفت: آری جنگ، جنگی که در آن دست ها قطع شود و سرها از بدن جدا گردد. هور تأملی کرد و گفت: نمی شود شرط حسین را بپذیری و بگذاری به مدینه برگردد؟ پسر سعد تبسم بیرمقی کرد و نامه ای از کنار تختش برداشت، آن را به طرف هور گرفت و گفت: بخوان، فرمان ابن زیاد را بخوان، یا جنگ یا بیعت. حال برو خودت را آماده نبردی سخت کن. هور ناامید از خیمه بیرون آمد. سرش دوران داشت، سرش داغ شده بود. جنگ حتمی بود، نمی دانست چه کار کند. فرماندهی سربازان قبیله همدان و تمیم را قبول کند و ننگ جنگ با فرزند پیامبر را تا ابد به دوش بکشد، یا کناره بگیرد و راهی دیگر انتخاب کند. افسار اسبش را از نگهبان گرفت و دست در یال‌های نرم و بلند اسب فرو برد و به چشمان معصوم حیوان نگاه کرد. اسب آهسته پوزش را بالا آورد و گونه او را بویید. هور افسار را کشید و به طرف خیمه برادرش به راه افتاد.